بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد. رئیس جمهوری ایران خواستار مناظره با باراک اوباما در سازمان ملل شد. و دولت اسرائیل ونزوئلا و بولیوی را متهم کرد که به ایران اورانیوم تحویل می‌دهند. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 ماه مه از سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با محمد رضا کاظمی.
صبح خیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد و آن را نقض قطعنامه‌های پیشین این شورا خواند. در بیانیه صادر شده از سوی شورای امنیت آمده است این شورا فوراً کار تنظیم یک قطعنامه الزام‌آور را در واکنش به تخلفات کره شمالی آغاز خواهد کرد. نشست اضطراری شورای امنیت روز دوشنبه به درخواست ژاپن پس از آن برگزار شد که صبح دیروز کره شمالی اقدام به یک آزمایش هسته‌ای کرد. پیونگ یانگ سه سال پیش نیز یک آزمایش اتمی دیگر انجام داده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در صورت پیروزیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری از باراک اوباما همتای آمریکایی خود برای مناظره در سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفت سالهای گذشته نیز به هنگام سفر به نیویورک از رئیس جمهوری آمریکا برای مناظره درباره مسائل جهانی دعوت کرده بوده و در صورت انتخاب مجدد باز این دعوت را تکرار خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال از واشنگتن و متحدانش به خاطر مواضعشان در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد شدید کرد و گفت ایران هرگز در قبال لغو تحریم‌های اقتصادی دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نمی‌دارد. وزارت خارجه اسرائیل در گزارش محرمانه‌ای کشورهای ونزوئلا و بولیوی را متهم کرده است که به جمهوری اسلامی ایران برای مصارف هسته‌ای اورانیوم می‌رسانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس که نسخه ای از این گزارش را به دست آورده است میگوید هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با کمک به ایران قصد ضربه زدن به آمریکا را دارد. گزارش وزارت خارجه اسرائیل می نویسد ونزوئلا و بولیوی با فرستادن اورانیوم به ایران قطعنامه های سازمان ملل را نقض کردند. پنج نامزد مقام مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در دفاع از نامزدی خود امروز در برابر اعضای شورای حکام آژانس در وین سخنرانی کنند. این افراد همگی مرد و از کشورهای ژاپن، اسپانیا، آفریقای جنوبی، اسلوونی و بلژیک هستند. دوره ریاست محمد البرادعی، مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود 6 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آقای البرادعی برای 3 دوره متوالی 4 ساله مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشته است. وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراقبت از عدم استفاده کشورها از مواد هسته‌ای برای مصارف نظامی و افزایش ایمنی و امنیت تأسیسات اتمی است. فرمانده سپاه ناحیه شیراز از دستگیری 104 نفر به گفته او شیطان پرست در باغی در اطراف شیراز خبر داد. سرهنگ عباس حمیدی روز دوشنبه در نشستی خبری گفت پس از یک سال کار اطلاعاتی توسط اطلاعات سپاه شیراز شامگاه یک شنبه در یکی از باغ‌های اطراف شیراز این افراد دستگیر شدند. در دیدار بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با محمود احمدی نژاد سران اصولگرای مجلس غایب بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس یک شنبه شب برای اعلام حمایتشان از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با وی دیدار کردند، اما در این جلسه علی لاریجانی رئیس و محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس غایبان اصلی بودند.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به چند خبر روز. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. محکومیت آزمایش اتمی کره شمالی از سوی آمریکا، 17 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مهدی کروبی از فیلتر شدن سایت فیسبوک گلایه دارد. نگاهی به برنامه‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد برای این دوره از انتخابات و اعلام موجودیت ائتلافی تازه در ایران با هدف همبستگی برای ایجاد دموکراسی. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 7:30 بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعتی قبل با اجماع آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد و آن را نقض قطعنامه‌های پیشین این شورا توصیف کرد. در بیانیه صادر شده از سوی شورای امنیت آمده که این شورا فوراً کار تنظیم یک قطعنامه الزام‌آور را در واکنش به تخلفات کره شمالی آغاز خواهد کرد. نشست اضطراری شورای امنیت روز دوشنبه به درخواست ژاپن و بعد از آن برگزار شد که صبح دیروز کره شمالی اقدام به یک آزمایش هسته‌ای کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی که میشنویم نگاهی دارد به واکنش مقام‌های ایالات متحده آمریکا در این باره و اینکه آزمایش زیرزمینی اتمی توسط حکومت پیونگیانگ موجب واکنش اعتراض‌آمیز محافل سیاسی در دیگر نقاط دنیا شده است.
واکنش پرزیدنت اوباما به آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی سریع، قاطع و با انتقادی شدید همراه بود. North Korea's nuclear and ballistic missile programs pose a grave threat to the peace and security of the world and I strongly condemn their reckless action. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت اعمال کره شمالی تخطی و تخلف از قوانین بین المللی و تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. انتقاد سخت رئیس جمهوری در محوطه کاخ سفید ایراد شد و او پیش از عزیمت به مراسم یادبود جانباختگان ارتش آمریکا طی سخنانی کوتاه اضافه کرد که جامعه جهانی باید به این آزمایش اتمی و موشکی و بی‌پروایی کره شمالی واکنش نشان دهد. North Korea will not find security and respect through threats and illegal weapons. پرزیدنت اوباما گفت کره شمالی از طریق تهدید و سلاح‌های غیرقانونی امنیت و احترام کسب نخواهد کرد. او تأکید کرد که فعالیت‌های خطرناک کره شمالی واکنش و اقدام مشترک جهانیان را ایجاب می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت کره شمالی نه تنها انزوای خود را عمیق‌تر می‌کند، بلکه فشارهای شدید جهانی را می‌طلبد. طی دیشب روسیه و چین و نیز متحدان آسیایی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی جملگی به نتیجه مشترکی رسیدند. در یاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز در اظهار نظر پیرامون آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی گفت که از اقدام پیونگیانگ در اجرای چنین آزمایش‌هایی شگفت زده نشده است. مایک مولن این عالی‌ترین مقام ارتشی ایالات متحده که در تلویزیون CNN ظاهر شده بود افزود این اعمال کره شمالی نشانه جنگ طلبی روزافزون پیونگیانگ است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که برای اتخاذ واکنشی مشترک با کشورهای متحد آمریکا سرگرم رایزنی است. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز دوشنبه آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی را چالشی برای دولت اوباما خوانده که از آغاز ریاست جمهوریش بر رویکرد دیپلماتیک با کره شمالی اصرار ورزیده است. رئیس جمهور آمریکا یک دیپلمات کارکشته به نام استیفن بازورث را به عنوان نماینده ویژه در امور کره شمالی برگزیده. آقای بازورث تلویحاً به گفتگوهای دو جانبه واشنگتن با پیونگیانگ اشاره کرده است. معافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند تازه‌ترین اقدام حکومت کمونیستی پیونگیانگ موجب تقویت موضع آمریکا در جامعه جهانی شده است و لذا مخالفت با اقدامی مشترک علیه کره شمالی رنگ باخته است.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
ساعت 7:09 بامداد است به وقت تهران و 17 روز مانده تا صبح روزی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران برگزار شود. همانطور که حتما میدانید، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با ایجاد صفحه‌ای در وبسایت اینترنتی فیسبوک به تبلیغات برنامه‌های انتخاباتی خود می‌پرداختند، اما این وبسایت از 2 یا 3 روز قبل در ایران مسدود شده است. مهدی کروبی، یکی از این نامزدهای انتخابات، در واکنش به این حرکت دولت اعتراض کرده و شرح بیشتر را در این باره در گزارشی از شاهین بشیری میشنویم.
مهدی کروبی از رقبای اصلاح طلب محمود احمدی نژاد در انتخابات روز دوشنبه ضمن محکوم کردن فیلترینگ وبسایت فیسبوک در ایران گفت باید در این دوره حساس تاریخی تحمل وبسایت ها را داشت. وبسایت فیسبوک روز شنبه 20 روز مانده به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به آن دسته از سایت های اینترنتی پیوست که به مردم ایران فقط یک پیغام میدهند: دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. خبرگزاری رویترز میگوید همزمان با افزایش نقش اینترنت در بحث‌ها و رقابت‌های سیاسی، مقامات ایران دسترسی مردم کشور به سایت‌های خبری و سیاسی و حقوق بشری را بسیار محدود کردند. مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در واکنش به فیلتر شدن سایت فیسبوک در گفتگو با خبرنگاران گفت که مقامات فیسبوک را به دلیل مسائل اخلاقی فیلتر کردند، اما فیلتر کردن فیسبوک درست چند روز پیش از انتخابات کار اشتباهی بود. آقای کروبی در حالی مسائل اخلاقی را دلیل فیلتر شدن فیسبوک در ایران عنوان کرده است که محمد علی ابتهی، مشاور او، در وبسایت شخصی خود دلیل این اقدام دولت جمهوری اسلامی را وحشت طرفداران رئیس جمهور از شرکت مردم در انتخابات دانسته است. خبرگزاری رویترز از قول اصلاح طلبان ایران میگوید دولت نهم با بستن وبسایت ها میخواهد مردم ایران را وادار کند فقط از رسانه های دولتی استفاده کنند. این اصلاح طلبان رسانه های دولتی را به طرفداری صرف از محمود احمدی نژاد متهم میکنند. این در حالی است که حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در پاسخ به سوالی در مورد فیلتر شدن فیسبوک، ایران را کشوری آزاد و گردش اطلاعات در آن را فوق‌العاده عالی خواند. وبسایت فیسبوک در حالی فیلتر شده است که هواداران برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، با ایجاد صفحه‌ای در این وبسایت مبارزات انتخاباتی خود را به عرصه اینترنت کشانده بودند. خبرگزاری‌ها تعداد حامیان و طرفداران میرحسین موسوی در یک صفحه از سایت فیسبوک را بیش از 5000 نفر اعلام کردند. به گفته خبرگزاری رویترز، بیش از 150,000 ایرانی در سایت فیسبوک عضویت دارند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری فعلی ایران، برای حفظ این مقام در یک دوره 4 ساله دیگر باید در روز 22 خرداد ماه جاری علاوه بر مهدی کروبی با میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق که از حمایت محمد خاتمی برخوردار است، و محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، رقابت کند.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش باشه.
بسیار بزرگتر از خاتمی، ایران سرقرار.
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
بله، در بخش خبری 8 صبح به وقت تهران که بخش خبری بعدی ما خواهد بود، منتظر برنامه روز شمار انتخابات باشید که نگاهی دارد به تازه ترین تحولات مرتبط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران. اما روز دوشنبه دیروز، عده‌ای از فعالان سیاسی در ایران بنا به گزارش‌ها گروه تازه‌ای را تشکیل دادند. این گروه که نام خود را همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران اعلام کرده، در بیانیه‌ای موجودیت خود را به ریاست ادیب برومند اعلام کرده است. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با حشمت الله تبرزدی، سخنگوی این گروه اپوزیسیون، ابتدا انگیزه تشکیل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر را پرسیده است. حشمت الله تبرزدی در تهران:
پس از مدت‌هایی که جلساتی برقرار بود بین شخصیت‌های ملی و فعالینی از جنبش‌های اجتماعی، نهایتاً امروز همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران اعلام موجودیت کرد با 12 اصل که این اصول حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی و پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون برخواسته از اراده آزاد مردم، تغییر قانون اساسی به حذف اصول مغایر با حاکمیت ملت، جدایی دین از حکومت، تأکید بر دموکراسی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تأکید بر حقوق برابر همه اقوام ایرانی، تأکید بر برابری حقوق زن و مرد، رفع هر گونه تبعیض از لحاظ جنسیتی، نژادی، قومی، عقیدتی و مذهبی و پاسداری از زبان پارسی و با احترام و پذیرش دیگر زبان‌های رایج در سرزمین ایران و نفی هر گونه خشونت و شکنجه و نیز توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی و نفی هر گونه بهره‌کشی ناروا به صورت خلاصه اصول 12 گانه‌ای هستش که در این همبستگی تصویب شد و این همبستگی در ایران عمدتاً در بین نیروهای سکولار و دموکراتی هستش که این نیروها خارج از حاکمیت هستند و نیروهای اپوزیسیون داخل کشور هستن.
بله، آقای تبرزدی، چرا در این هنگام شما تصمیم گرفتین چنین ائتلافی رو تشکیل بدین؟ آیا تصمیم دارین یا قصد دارین در انتخابات تأثیرگذار باشه این ائتلاف؟
قرار بود این ائتلاف حدود 4 ماه پیش اعلام بشه و یکی از برنامه‌های اصولی این همبستگی این بود که بتوانیم یک کاندیدای ملی خارج از چارچوب حاکمیت معرفی بکنیم که متاسفانه به دلیل فشارها و کارشکنی‌های مکرر نیروهای امنیتی عقب افتاد و نهایتاً تصمیم دستندرکاران این همبستگی این بود که ما در بحث مربوط به انتخابات و پایان نپذیرفتن اون این همبستگی رو اعلام بکنیم تا به نحوی دیدگاه‌ها و نظریات نیروهای سکولار دموکرات در انتخابات بیان بشه.
آقای تبرزدی، آیا شما با این تصمیمتون که می‌خواهید در واقع اصلاح کنید قوانین موجود رو، تا چه اندازه امید دارید که بتونید پیش برید و از کدوم کاندیدا فکر می‌کنید که می‌تونه از این طرح ائتلافی شما حمایت کنه؟
در واقع این ائتلاف به صورت گام به گام خواهد بود، چون تعریفی که برای اون ارائه شده این هستش که یک همبستگی بین همه نیروهای فعال و جنبش‌های اجتماعی و احزاب سیاسی به وجود بیاد و اگرچه متاسفانه شرایط دموکراتیکی برای انتخابات وجود نداره و نیز حتی تضمینی به سلامت انتخابات نیست، اما این همبستگی در واقع تصمیمش بر این هستش که فضایی به وجود بیاد که بشود گفتگو کرد. یعنی ما اصول 12 گانه‌ای رو ارائه دادیم، برنامه هایی هم داریم و این آمادگی رو داریم که اگر کاندیداهای موجود که حتی کاندیدایی است که حاکمیت تایید کرده اگر حاضر باشند در مورد این اصول و برنامه ها با هم بستگی مذاکره داشته باشند، ما باب این رو نبستیم و آمادگی صحبت داریم.
آقای تبرزدی، کدوم افراد، گروه ها یا تشکیلات با شما در این ائتلاف حضور دارند؟
در این اعلامیه اولیه همبستگی که اعلام شده جریانات گوناگون هستند، از نیروهای ملی به ویژه جبهه ملی ایران هستند، از نیروهای چپ هستند، از نیروهایی مثل دکتر ملکی و دوستان ایشون که بخشی از اونها در ملی مذهبی هستند، از جبهه دموکراتیک ایران هستند، از وکلا و افرادی که در بنحوی عضویت در کانون نویسندگان، در کانون وکلا و در کانون مدافعان حقوق بشر دارن. طیف های گسترده ای هستن که در این ائتلاف شرکت کردن.
گفتگویی بود با حشمت الله تبرزدی، سخنگوی نهادی تازه تأسیس هم به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. و در اینجا در این صبح روز سه‌شنبه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. محمد رضا کاظمی برای ما نگاهی دارد به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور را درباره نحوه رفتار ناظران کاندیداها در محل‌های رأی‌گیری مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته این افراد نباید در مسیر عبور و مرور رأی‌دهندگان حضور پیدا کنند و نباید به محل انتظار رأی‌دهندگان و محل نوشتن رأی بروند. به گزارش این روزنامه کامران دانشجو گفته آنها نمی‌توانند در طول صفی که برای رأی دادن تشکیل شده است راه بروند و یا در آن صف قرار بگیرند. همچنین آنها مجاز به استفاده از هیچ نوع ابزار و نماد تبلیغی نیستند. روزنامه سرمایه از اختلاف بزرگ و تناقض در آمارهای اعلام شده از سوی دولت و بانک‌ها درباره بدهی‌های معوق سازمان‌های دولتی به بانک‌ها خبر داده است. این روزنامه از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشته آمار بانک‌ها آمار درستی نیست و میزان مطالبات معوق بانک‌ها 15000 میلیارد تومان است و نه 40000 میلیارد تومان. این روزنامه نوشته این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه مطالبات معوق بانک‌ها را 33000 میلیارد تومان اعلام کرده بود. روزنامه جمهوری اسلامی از غیبت دوباره سران مجلس در دیدار با رئیس جمهوری خبر داده و نوشته در حالی که سران و نمایندگان شاخص مجلس ماه گذشته از حضور در ضیافت نوروزی با محمود احمدی نژاد خودداری کرده بودند، جای خالی این افراد در جلسه اخیر فراکسیون اصولگرایان مجلس که با هدف تایید آقای احمدی نژاد برگزار شد نیز مشهود بود. روزنامه اعتماد اظهارات وزیر علوم درباره دانشجویان ستاره دار را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته درج این دو ستاره در کارنامه پذیرفته شدگان تنها برای آگاهی و توجه بیشتر آنان و به قولی نصیحت پدرانه بوده است. به نوشته این روزنامه محمد مهدی زاهدی گفته گذاشتن ستاره برای نشان دادن برخی موارد در کارنامه قبول شدگان کارشناسی ارشد انجام می شده است و علامت تک ستاره نمایانگر نقص در پرونده و دو ستاره نیز نشان دهنده وجود تذکر اخلاقی در پرونده دوره کارشناسی دانشجو بوده است. به گزارش این روزنامه وزیر علوم برجسته کردن ستاره در کارنامه دانشجویان را ساخته یکی از روزنامه‌های کشور دانست و گفت تا کنون هیچ دانشجویی به خاطر وجود این علامت در کارنامه‌اش از ادامه تحصیل محروم نشده است. روزنامه جام جم از قول مهدی کروبی نوشته در صورت راهیابی میرحسین موسوی به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری از او حمایت می‌کند. به نوشته این روزنامه دبیر کل حزب اعتماد ملی و کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته تا جایی که من اطلاع دارم دوستان من هم همین کار را خواهند کرد، اما اگر من به مرحله دوم بروم تصمیم این که آیا آنها از من حمایت خواهند کرد یا نه با خودشان است.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. اما همچنان در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی انتخاباتی خود که دیشب از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت ایران برخلاف همه کشورهای بلوک سرمایه‌داری از رشد و تولید و سرمایه‌گذاری روزافزون برخوردار است. نگاهی به این اظهارات در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی تلویزیونی دیشب خود از کارنامه اقتصادیش دفاع کرد و گفت که 4 سال گذشته به رغم همه فشارها در این عرصه دستاوردهای عظیمی در اختیار ملت ایران قرار گرفته است. آنچه در سخنان دیشب رئیس دولت نهم دستاوردهای عظیم توصیف شده از دیدگاه منتقدانش یک شکست فاجعه آمیز برای اقتصاد ایران است. تردیدی نیست که دشواری های اقتصادی و به ویژه نابسامانی های ساختاری که تسلط نفت و دولت بر اقتصاد کشور مهمترین آنهاست با محمود احمدی نژاد آغاز نشدند و رؤسای پیشین دستگاه اجرایی در زایش یا تشدید آنها نقش داشته و یا دست کم در مقابله با آنها ناکام ماندند. ولی در یک ارزیابی منصفانه به نظر می رسد که سبت 4 سال گذشته به عنوان یکی از منفی‌ترین دورانها در تاریخ معاصر اقتصادی ایران نامنتظره نخواهد بود. وفور استثنایی درآمد ارزی حاصل از نفت طی این 4 سال طبعا مسئولیت بیشتری را بر دوش صاحب منصبان ارشد دولت نهم قرار می داد. در این 4 سال کل درآمد ارزی حاصل از نفت خام ایران که بدون احتساب صادرات فراورده های نفتی به بالای 250 میلیارد دلار می رسد به مصرف رسید و حتی موجودی حساب ذخیره ارزی منفی شد بیان که در شاخصهای کلان اقتصادی کشور تحول مثبتی به وجود آمده باشد. نرخ تورم ایران در سومین سال زمامداری محمود احمدی نژاد به بالاترین سطح در 14 سال گذشته رسید و در حال حاضر نیز همچنان بالاترین نرخ تورم در میان 30 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا است. طی این دوران میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به حدود 6% رسید، البته با تکیه بر تزریق انبوه درآمدهای نفتی در شبکه‌های اقتصادی و واردات لژام گسیخته که تولید داخلی ایران را در هم شکست. حاصل آنکه این نرخ رشد به دلیل نفتی بودن آن نتوانست راه را بر اوجگیری تنش در بازار کار ایران سد کند. کوتاه سخنان که اقتصاد اولویت دولت محمود احمدی نژاد نبود. در سخنرانی دیشب رئیس دولت نهم یک بار دیگر خود را پرچمدار مبارزه با نظام سلطه معرفی کرد، حالان که اقتصاد ایران در دوران زمامداری او بیش از پیش در کام خام فروشی فرو رفت و بازار ملیش به تصاحب قدرت‌های درجه دوم در آمد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
All Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در این قسمت از برنامه مطابق معمول نگاهی داریم به تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رئیس کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که با درخواست آمریکا برای برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با ایران موافقت می‌شود. مهدی تاج که سمت نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ایران را هم دارد، روز دوشنبه در مورد پاسخ به درخواست رسمی فدراسیون آمریکا از ایران مبنی بر برگزاری یک بازی دوستانه گفت: رئیس فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گیری در این خصوص را به کمیته تیم‌های ملی واگذار کرده که به نظر من با آن موافقت می‌شود. پایان نقد قول. فدراسیون فوتبال آمریکا روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ایران ابراز تمایل کرد. تیم ملی فوتبال ایران عصر سه‌شنبه در یک بازی تدارکاتی و دستگرمی به مصاف تیم ملی فوتبال اندونزی می‌رود. این بازی که اولین دیدار تیم ایران به رهبری افشین قطبی است، امروز در ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه انقلاب شهر کرج انجام خواهد شد. این مسابقه قبلا قرار بود در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، اما به دلیل انجام دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان در روز چهارشنبه در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا و مخالفت مقامات AFC در ورزشگاه شهر کرج برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی برای دیدار روز 16 خرداد با کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است، بعد از بازی با اندونزی به پکن می‌رود تا یک بازی تدارکاتی دیگر را با تیم ملی فوتبال چین برگزار کند. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود در گروه دی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا در قاره آسیا از صد تیم عمان گذشت. رقابت‌های والیبال مقدماتی گروه دی آسیا با شرکت 4 تیم از روز دوشنبه به میزبانی تهران آغاز شد. در اولین روز این بازی‌ها عصر دوشنبه تیم والیبال ایران در 3 گیم پدرپی عمان را شکست داد و هند با حساب 3-2 در برابر پاکستان به برتری رسید. طبق برنامه در ادامه این بازی‌ها روز سه‌شنبه هند با عمان و ایران با پاکستان مسابقه می‌دهند. دو تیم برتر این رقابت‌ها به دور سوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی والیبال صعود خواهند کرد و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا ماسیمو بوساکا داور سرشناس سوئیسی را به عنوان داور فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا معرفی کرد. تیم‌های منچستر یونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا دو غول باشگاهی اروپا که عنوان بهترین تیم‌های باشگاهی جهان را یدک می‌کشند، چهارشنبه شب فینال لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشگاه المپیک شهر روم برگزار خواهند کرد و ماسیمو بوساکا داور 40 ساله سوئیسی سوت آغاز این مسابقه را به صدا در خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی ما رو به پایان است. در فرصت باقی مانده یادآور می‌کنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید به نشانی radiofarda.com و تازه‌ترین فیلتر شکن ما هست روح روحرام.com روحرام.com. بخش بعدی خبرها 8 صبح به وقت تهران خواهد بود.